أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماه رجب، ماه فوق العاده مقدس است، نظیر کعبه میبیند که مربوط به خداست و عظمت دارد. این ماه هم مربوط به خداست و عظمت دارد و ما باید با دعا، با توسلها، با توبه و راز و نیازها، با نمازهای مستحبی این ماه را تا اندازه ای که می شود قدرشو بدانیم. بشه در روز قیامت بگن عین رجبیون. ازا میبینیم مرحوم محدث قومی و سائرین راجع به دعا و راجع به استغفار و سوز و گداز و راجع به نمازهای مستحبی و راجع به روزه و راجع به نماز خیلی صحبت کردن. حتی مرحوم محدث قومی روایت نقل می کنند که امام سجاد عمره می رفتن در ماه رجب، که عمره در ماه رجب هم خیلی سفارش شده و ایشون منزل نمی موندن، شبان روز در خانه خدا یا نماز می خوندن یا به سجده بودن. پناشین به اندازه ضرورت به خودشون می رسیدن که لذت نماز و سجده و اونم در خانه خدا. اما نمیشدم گفت که مثلا خدمت به خلق خدا و معلوم ثوابش بیش از اینها، خوندن درس ثوابش بیش از اینها. همین مرحوم محدث قومی رضوان الله تعالی علیه در شبهای قدر، در شب 23 از مرحوم صدوق نقل می کنند که جلسه ای بود از علما، یعنی مثل صدوقها، در اون جلسه مذاکره شد که چه چیزی افضل است در شب قدر. همه گفتن مطالعه، همه گفتن مباحثه، اینا معلومه. اما این مطالعه ها، این مباحثه ها، این خدمت به خلق خدا، این تبلیغات، اینا یه نمک میخواد. اون نمکش رابطه با خدا به واسطه دعا، به واسطه خوندن قرآن، به واسطه سوز و گدازها در دل شب. و الا این مطالعه ها اگر اون نماز شبه رو نداشته باشد بی برکت است، مثل یا آش بی نمک هست. ازا میبینیم بزرگان یه اهمیت خاصی به دعا و نماز شب و راز و نیاز با خدا و سوز و گداز ها و استغفار ها داشتن. این مصباح المتحجد را شیخ طوسی نوشتن و کتاب دعاست و مرحوم محدث قومی شاید یه پنجم بلکه بیشتر مفاتیح از مصباح المتحجد گرفته شده. مرحوم شیخ طوسی وقتی که این مصباح المتحجد رو نوشتن، اونطوری که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی نقل می کردند، اول یه دوره خودشون بهش عمل کردن، همه دعاهاشو خوندن، همه نمازهاشو خوندن، گفتن برای اینکه قرآن میگه که لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بعد از اونم امر کردن به اطرافیانشون مثل زنشون بچه‌هاشون که معمولا حرف ایشون رو میشنیدن، یه دوره به مصباح المتحجر عمل کردن به قاعده انزل عشیرتک الاقربین. ببینید چقدر اینا مخیط بودن. بعد از اون اجازه پخش دادن. یا حالا نمیدونم اون وقتا چاپ بوده نبوده، به قول آیه بروجردی اجازه پخش دادن. این شیخ طوسی کیه؟ اون که از نظر علوم اسلامی همه چیز نشان ما داده. دو تا کتاب های کتب اربعه از ایشانه، تحصیل استفسار. فقیهی بوده که تا سنی ها گفتن شما شیعه آخر ندارید، در یه مدت کوتاهی مبسوط نوشتن. مبسوط خیلی پرفرعه و رو دست سنی هم برومن. از نظر علم رجال فهرست مال ایشونه. اصلا ما دو تا کتاب اصلی و مبدع داریم، یکی نجاشی، یکی فهرست شیخ طوسی. یعنی متخصص. این تبیان شیخ طوسی الان یه اصله برای مفسرها، حتی برای مثل استاد بزرگوار ما مرحوم علامه طباطبایی. در اون جاهایی که میخوان تفسیر معنا کنند و بگن، یا مرحوم مجال بیان خیلی مهمه انصافا، اما میبینیم که چشمشون تبیان بوده و این تبیان هزار سال مبدعه. گرچه معلوم مفسرین خیلی کار کردن، اما مبدعه. خب همین شیخ طوسی با این همه مشغلشون که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی یه ارادت خاصی به مرحوم شیخ طوسی داشتن، اصلا به خودشون حق نمیدادن شیخ طوسی رو رد بکنن. مثلا اگر یه جا راشی میخواستن رد بکنن، اول یه مقدمه درست میکردن، گفتن علاوه بر این که ایشون عالم بود، عابد بود، تقید مستحفات داشت، و اگر عمرشون را بخوایم صرف اینجور چیزها بکنیم، این مسئله دو دقیقه وقت ایشون را گرفته. معلومه دو دقیقه اشتباه هم پیدا میشه. اون وقت مرحوم شیخ طوسی را ردش میکردن. این 64 سال ظاهرن ایشون عمر کرده، اما در خفقان عجیبی بوده، به جوری که کتابخانشون آتش زدن، محله کوخ و همه افرادش رو قتل عام کردن، اونم آتش دادن. ایشون فرار کرد اومد نجف، اما به مجردی که رسید نجف در اون وضع خفقان حوزه رو تشکیل داد. حوزه نجف که هزار سال اون همه فوائه، اما این شیخ طوسی با این بحران ها، این شیخ طوسی با این کارها که در علوم اسلامی همه حرف اول رو میزنه، فقهشون مبسوطه، روایتشون تهذیب و استفساره، اصولشون عده، در این عده فقط اصول نیست، خیلی حرفا تو این عده هست و اصولشون عده، تفسیرشون تبیان، و بالاخره در علوم اسلامی هم احکام و هم اخلاق و هم اعتقادات کتاب داره. ولی این تقید به مستحبات رو مثلی که فرض کردن، مثل که حج کردن، برکت، نمک آش، اهمیت به مستحباته. و ما خیلی باید سر و کار با دعا، راز نیاز با خدا، سر و کار با خوندن قرآن، سر و کار با نمازهای مستحبی، مخصوصا نماز شب. بزرگان رو من کم سراغ دارم، اینها نوافل رو همه شما نخونن، وقتی هم نمیشد تو را میخوندن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله زنجانی در مدرسه فیضیه نماز میخوندن، من خیلی علاقه به ایشون داشتم. بعد نماز با هم میامدیم، راهمون یه مقدار یکی بود، دیدم ایشون داره نافله های نماز زخرتش رو میخونه تو راه. این تقید متاسفانه از ما گرفته شده، لذا دیگه عمرمون بی برکته، دیگه علممون مثل آشیش که نمک نداره، کارهامون میبینیم که اون که دست خدا باید روش باشه نیست. و من خیال میکنم یکی از چیزها که موجبه این بی برکتی ها شده، ما تقید به مستحباتمون کنار گذاشته شده. حتی مثلا آقایونی هم که مکه میرن، اونجا هم باید به این آقایون برسند، و گفتم ثوابش خیلی خوبه، اما حرف ثواب که نیست، حرف نمک آشه. یه ساختمان شما فرض کنید که بسیار محکم، بسیار مجلل، بسیار عالی، اما چراغ در اون نباشد. مستحبات چراغ راهه. این مستحبات اینایی که مرحوم عاشق عباس قمی فعلا تو اعمال ماخرج فرمودن، و اینا را خودشون معمولا عمل میکردن. انسان میبینه که مفاتیح یه طرفه، قرآن یه طرفه، از بس ورق زده، ورقا سر ورقا پوسیده شده، پاره شده، هم تقید به قرآن داره، هم تقید به مفاتیح. ما نمیگیریم، همشون چنین بودن، شدت ضعف داره. مرحوم حضرت امام 15 سال در نجف بودن، یک شب زیارت جامعه ایشون تو حرم مطهر ترک نشده. این از کرامات ایشونه دیگه، که مرحوم آقا مصطفی گفته بود یک شب به جای اینکه بارون بیاد برف بیاد چنیمه، و ما میخواستیم جلو ایشون رو بگیریم، اونم با اومدیم با اعتقادات، با اون اعتقاد به ولایتی که ایشون داشت. من سوال کردم بابا امیرالمومنین نزدیک و دور دارن فرمودن نه، اما متوجه شدم چی میخوام بگم. تا گفتم آقا این زیارت جامعه رو امروز این تو خونه بخونید، بلند شدم که توسطی هم کردن، گفتن مصطفی ذهن عوامانه ما رو از ما نگیر. تو همون شن رفتند و با اون کارهای عوامانه، عوامانه به این معنا که عموم مردم میکنند، در ببوش، ذریح ببوش، تبرک بکن بدن رو با این ذریح متخر، شانه بده به ذریح، زیارت جامعه رو بخون، اون زیارتی که اسرار شیعه است و همه ما باید به واسطه این زیارت یه صبحگاهی برامون باشه. علاوه بر این که صبحگاهی برامون باشه، باید لذتها ببریم. من خیال نمیکنم شما بتونید یه شری از اسرار شیعه رو پیدا کنید که در این زیارت جامعه نباشه. جامعه اسرار شیعه، اسرار شیعه که سنیگری نیست، سنی اساس نداره، اما شیعه اسرار داره. این اسرار رو از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، بعدش هم از ائمه طاهرین علیهم السلام گرفتن. و این اسرار شیعه رو امام هادی سلام الله علیه مقید بودن همه‌شا در این زیارت جامعه یا با تفصیل یا با اشاره بیارن. و همه ما باید این زیارت جامعه صبحگاهیمون باشه. ما سرباز امام زمانیم، اینا فراموش شده. و سرباز امام زمان دیگه صبحگاهی باید داشته باشد با امام زمان. زیارت جامعه برای همه شون، اما مخاطب امام زمان. کم کم برسد اونجا که همین هاست، همین مستحبات اهمیت به این نوران نورهاییست که از این مستحباته. کم کم برسی به اونجا راستی در مقام شهود زیارت جامعه بخونیم، یعنی ببینیم امام زمان را. البته نه با این چشمه، با این چشم اون یه تشرف است و الان بحث ما نیست، نه با چشم دل. همینطور که تو بونبست ها میابیم خدا را، راستی میبینیم خدا را با چشم دل، مقام شهود همینه دیگه. تو زیارت بیابد امام زمان را، ببیند امام زمان را، توجه امام زمان را به خود جلب کند. دیگه اگه این مستحبات نباشد نمیشه. مرحوم علامه مجلسی میگه رفتم نجف، این خیلی از ما هاست. ببینید که چه خیوداتی داشتن. میگه رفتم نجف، دیدم من لیاقت ندارم برم حرم. خوشا به حال اینا. میگه تصمیم گرفتم یک دهه ده روز ریاضت بکشم و عبادات، بعد از اون مشرف شم خرم. میگه که روزها میرفتم مقام قائم در وادی السلام، اما چون ناامن بود شبها می آمدم در رواق مطهر. عالم شهود به من گفت باید بری سر من رعا. توسل میخواد، بدون توسل نمیشه، باید بری توسل. بگید که وضعم خیلی ناامن بود، اما پای پیاده اومدم شر من را. تا وارد شدم دیدم آقا امام زمان تکیه دادن به شریح متخر. ببینید توجه ها چقدر عالی. میگه تا آقا امام زمان رو دیدم، ماها اگه باشیم میدیدیم آقا رو دستشون بود، پاشون بود. بگید نه، از دور مداحوار زیارت جامعه رو برای آقا خوندم. آقا هم یه توجه خاصی ساعت فرمودن بیا جلو، میگه ابهت آقا گرفته بودم نمیتونستم برم، وقت مورد بیو و اخشر و اخرا و آقا تکرار کردن بیا جلو. میگه رفتم آقا دست مبارکشون رو گذاشتن روی شانه من، فرمودن نعم الزیاره حاضری. گفتم آقا از جدتونه؟ اشاره کردم به قبر مطهر امام هادی، فرمود بله. این توسل ها نباشد نمیشه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی این شبهای پنجشنبه و جمعه ایشون خیلی برام مفید بود. اولا که خصوصی بود، همه چی گفته میشد و بعدم راستی بعض اوقات یه جرقه های عجیبی از نظر عرفان یا از نظر علمی. پیشون میفرمودن که یه کسی که پیش من موفقه، ایشون نقل کرد که ما میرفتیم کربلا، در اتوبوسی بودیم عمومی، یک کسی یه جوانی پهلوی من نشسته بود، نمیشناختم از کیه، اما موقعی که رسیدیم به خاک کربلا بنکت بلند بلند گریه کنه. گفتم چه چیه؟ بخودش رسیده بود تمام شد. بعد گفت اینجا میدونی کربلاست؟ گفتم آره. گفت امام حسین به همه ما مشرفات بود. گفتم باری کلا این از کجا وردی؟ گفت راستی جوان گناهکاری بودن خیلی. یه شبی جرقه ای زده شد، خوشا به حال اون کسانی که یه جرقه ها ایگاهی عتابی هم هست، لطفی نیست، عتابیه، اما جرقه برای بیداری. گفتم خدایا خسته شدم از گناه، اینم یه نحوه توبه. بگه فردا آقایی مرا خواستم، گفته بود که در قزوین بوده، رفتم اونجا یه مقداری احکام، اخلاق، اعتقادات، دستورالعمل، تا 40 روز دستورالعمل مستحبات بود و اون اصلش اهمیت به واجبات، اجتناب از گناه و اهمیت به مستحبات. اینجا مرادمی میگه که مشک استاد توجه کرد که دیگه زبینه پیدا شده، گفت جرقشو امام حسین باید بزنی، برو اونجا. نرسیده به کربلا امام حسین مشرفش بود. نمیشه ما مستحبات نداشته باشیم، نمیشه در دل شب ما سوز و گداز نداشته باشیم، نمیشه ما اهمیت به نوافل ندیم، نمیشه ما اهمیت به مفاتیح محدث قومی ندیم. این مفاتیح محدث قومی باید تو خونه ما از بس با انگوش اونجا رو اون صفحه اون صفحه اون صفحه آوردم جا برداشته باشه. قرآنش هم همین، یه طلبه ماهی یک ختم قرآن نخونه این بعد تعلیش، این طلبه نی، ولی این که درس هم خیلی بخونه، اون درس خوندن به جاش، ثوابش هم چندین برابر قرائت قرآن، اما این نمک آش یعنی خوندن قرآن. و باید باشه فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدف. دعا میکند، دعاش پذیرفته میشه، نفرین میکند، نفرینش پذیرفته میشه. بعد میفرماید که من جعله امامه ساقه الی الجنه، اگر راستی کسی با قرآن باشه از همونجا بهشتش شروع میشه. بعد میفرماید که اما اگه قرآن و پشت سر گذاشت جهنمش از همونجا شروع میشه و من جعله خلفه ساقه الی النار. ما بهشت دنیا میخوایم، ما طلبه ها باید یه زندگی داشته باشیم منهای غم و غصه، منهای دلهوره، منهای استراب خاطر، منهای نگرانی. و اینا چی رفعش میکنه؟ فقط یه چیز، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ببینید آیه خیلی کوچکه، نظیرش تو قرآن یا نداریم یا خیلی کم داریم، اما تأکید ببینید چقدره. حالا تأکیده به ذکر الله مقدم شده، تأکیده تطمئن نو فعل مضارع استمراریش تأکیده، با سه تا تأکید میفرماید هیچی نمیتونه آرامش به تو بده جز یاد خدا. جز راستی انسان تو دل شب یه 5 دقیقه ای تا برسه نمیدونم 1 ساعتی یه یاد خدا برسه به اونجا، مقام شهود، وقتی که میگه الله اکبر جواب بشنود بارک الله، بار مقام شهود. و این مستحبات این مقام شهود رو بهمون میده، درس خوندن این مقام شهود رو نمیتونه بده، ثوابش بیشتره شکی نیست. انسان بتونه یک نفر رو زنده کند، ناسالم سالم کند، و مثل این است که جهان را زنده کرده باشد. من احیا فکنما احیا الناس جمیعا. ثواب خیر، ثواب ما طلبه ها اگر وظیفه شناس باشیم، اگر خلوص داشته باشیم خیلی بالاست. مطالعمون دیگه از هر عبادتی بالاتر، حتی از همون نماشب که دارم میگم بالاتر، تبلیغمون از هر عبادتی بالاتر، همون خدمت به خلق خدا که بعض اوقات یه گره از کار مردم گشودن 20 حج و 20 عمره مقبول مبرور، این کار ما از اون خیلی بالاتره، خیلی طرف تناسب نیست. مداد العلماء افضل من دماء شهدا، خوی مال ماست دیگه، اینا همه درست، اما همه اینا اینا توجه کنید، این یه آشی نمک میخواهد، یه منزلی چراغ میخواهد، و چراغ این راه توسله، چراغ این راه دعا، چراغ این راه راز و نیاز و سود و گذاز در دل شهر، چراغ این راه سر و کار داشتن با این کارخانه آدم سازی، یعنی مفاتیح مقدس قومی. خوشا به حال اونایی که این حرفا رو میزنن و راستی هم عمل دارن. حضرت امام میفرمودن که این قرآن کلام نازله، اما مفاتیح مقدس قومی کلام ساعده، یعنی قرآن وقتی بخونیم خدا به زبان ما با ما حرف میزنه، کلام نازله. نزل الملائکه و تنزل، اما دعا چی؟ کلام ساعده. یعنی ما میگیم خدا خدا خدا، خدا میگه لبک لبک لبک. خب این کلام ساعد، کلام نازل، این باید 2 تا بال باشد برای ما. خیالم نکنید اینها ضرر به مطالعه میزنه، اگه اهل مطالعه باشید خیال نکنید این نماز شب ضرر به مطالعه میزنه، نه، شما عمرتون را شبان روزتون را تنظیم بکنید ببینی چه چیزها از این نظم پیدا می شود. ما عمرمون را تلف می کنیم با بی نظمی، و در روز قیامت هم همین خطاب به ما میشه، حالا به شماها نه، العبد لا یزول قدماه یوم القیامه حتی تسأل عن شبابه فیما ابلا و عن عمره فیما ابلا. یه بازپرسی قبل حساب و کتاب، از عمر سوال میکنن چه شد، از جوانی سوال میکنن در چه کهنه شد، در چه از بین رفت. اگه ما نظم در کارمون نداشته باشیم، این عمر تلف میشه، جوانی تلف میشه، طلبگی تلف میشه، بعدم یه توجیهات غریب و عجیبه بدتر از این میشه. تقاضا دارم توجیه نکنید، این توجیه ها غلطه، این توجیه ها موجب گمراهیه. اصلا توجیه در کلمات شما، در زندگی شما نباشه. من به جوانها بارها میگم جوانها گناه نکنید، گناه موجب تاریکی تباهی زندگی است. اگه گناه کردید فوراً جبران، تدارک، توبه، مواظب باشید تو سرافتیری گناه واقع نشید. دیگه مثل اونجا که ماشین ترمزش ببره تو سرازیری، معلومه به کجا میرسه. بعد میگم جوانها علیاذ بالله اگه گناه میکنی، علیاذ بالله اگه تو سرازیری گناه واقع شدی، اما گناه و توجیه نکن. برای اینکه اگه گناه و توجیه نکردی ممکنه روزی برگردی، اما اگه گناه و توجیه کردی به جاهای غریب عجیبی میرسد. به قول جرداق نصرانی به اینجا میرسد ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشه. بزا ما باید خیلی مواظب باشیم توجیهگر راجع به کارهای غلطمون نکنیم. توجیه غلطه، این را بدونید که اگه عمرتون نهز پیدا کنه، هم میشه ملا شد، هم میشه متدین شد، هم میشه عابد شد، هم میشه عارف شد، و بالاخره هم میشه به مقام لقا فنا، مقام شهود هم رسید. دلیلش هم اقبا دلیل شعی با قوه شعی، چه بسیار رفتند و شد. به شما میگفتم که بعضی ها تیل عرض دارن، تیل لسان هم دارن. یکی از فضلا میگفت، خیلی عادی میگفت، میگفت این که مشهور امیرالمومنین یا سایر ائمه شبان روز هزار رکعت نماز، شبها هزار رکعت نماز میخوندن، این درسته، این از باب همون تیل لسانه. این مرحوم نخودکی رو نقل میکنن که تو نخودک چهار فرزفت و مشهد بوده، همه عصرا می آمده با تیل عصر می آمده حسابی زیارت و نماز مغرب عشا تو حرم و بعدم برمیگشته نخودک. اما تیل لسان هم داشته، نصف قرآن رو در آمدن، نصف قرآن رو در برگشتن می خونده. اینا رو تعجب نکنید، ما دوریم، چون دوریم دیگه تعجب میکنیم. مثلا معمولا چطور میشه امام امیرالمومنین شب هزار رکعت نماز بخونه؟ اما راستی اگه یه وقت نزدیک بشیم ما تیل لسان درست بکنیم، اونم برای مثل امیرالمومنین، همه کارا حل میشه دیگه. میرسه به اونجا که خودمونم در وقت، در حالی که وقت نداریم اصلا ابدا، اما میبینیم که شبان روز اقلا یه جز قرآن خوندیم، میبینیم تقید به این دعاها داریم. این دعاها رو برای ما نوشتن دیگه، اول برای ما بعد برای عموم مردم. خدایا این حرفا خوبه اما عملش کمه. راقتم میدیم به اون کسانی که توجه به این مطالب، عمل به این مطالب. خدا را ما را اهل اعمال، اهل دل این جور حرف ها بگردون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.